أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الله لا سيما على مولانا وعزة الله واللان الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با شرایط کسی است که متصدی پاسخگویی به شبهات یا تصمیم بر ورود در مناظرات دارد. ما چند موردی رو مطرح کردیم که هشتمی جدیت و مقاومت در برابر مشاکل و طعنه‌هایی که در این راه متحمل می شود. به تعبیر حضرت امیر: من بدل جهد طاقته برق کنها ارادته. هر کس به هر مقداری که تلاش بکند به همون اندازه هم نتیجه می گیرد. بعد بحث نهم رو مطرح شد که انسان نسبت به مباحثی که میخواد مطرح بکنه یا مباحثی که طرف مقابل مطرح میکنه که قدرت و توانایی ذهنی و فکری داشته باشد، جمع‌بندی کند مطالب را، در ارائه دادن مطالب جمع‌بندی کند و اساسی ترین مطلب رو مطرح کنه و شبهاتی که طرف مقابل مطرح میکنه، عرض کردیم، بلافاصله نوت‌برداری کنه، ضمن این که او دارد شبهاتش رو ادامه میدهد ما این طرف بلافاصله تحلیل داشته باشیم. اولا کدام یک از شبهات را حضور ذهن داریم برای جواب دادن، و این شبهاتی هم به حضور ذهن داریم کدام یک از این شبهات ضعیفتر از دیگران هست. یعنی این روشی است که انسان باید کاملا دقت کنه. الان معمولا توی شبکه ها مراجعه کنید میبینید این کارشناسان یا مجریان وهابی کاملا از این روش برای بچه شیعه هایی که ورود پیدا میکنن استفاده میکنن. ما ببینیم که طرف مقابل چند تا شبهه مطرح کرده، از این شبهات چند تایی از اینها را جواب حضور ذهن داریم، از اینهایی که حضور ذهن داریم کدام یک از جوابهای ما قوی تره، اینها را بلا فاصله ما قبل از آن که حرف طرف مقابل تمام بشه اینها را جمع‌بندی کنیم، خودمون را آماده کنیم در اون نوبتی که به ما میرسه. معمولا در مناظرات 10 دقیقه به 10 دقیقه حد اکثر یا 5 دقیقه 5 دقیقه مجری میاد وقت رو تقسیم میکنه، ولذا روی این جهت ما باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم. و یا در بعضی از موارد هم هست که انسان حضور ذهن نداره. انسان اگر اعتراف کند من این شبهه را در جلسه بعد پاسخ می دهم، این خیلی بهتر و آبرومندانه تر از این است که انسان یک پاسخ ضعیف بدهد و طرف مقابل انسان رو به سخریه و استهزا بکشاند. این که الان حضور ذهن ندارم، این البته کسرشن برای یک جوان شیعه هست، ولی در مقایسه با این که جواب ناقص بدهد، طرف بردارد، او را خو کند، امیرالمومنین می‌فرماید عاقل اون نیست که از میان خیر و شر خیر را انتخاب بکنه، بلکه عاقل اون نیست که از میان دو شر اقل و شرن را انتخاب بکنه. ولذا در بحث‌های رو در رویی این باید حتما رعایت بشه، این از اصول ضروری در مناظراته. البته اگر ما بتوانیم بحث‌های مناظراتمون رو مثل مرحوم شرح الدین به مناظرات مکاتبه‌ای تبدیل کنیم، اون طرف مطالبش رو بنویسد و ما هم بریم برای مطالب او مطالعه کنیم و دقت کنیم و جواب بدیم، اگر به این شکل در بیاد خیلی خوبه. الان در فضای مجازی الان هر دو روشش هست، به صورت آنلاین اون میاد شبه مطرح میکنه، بچه‌ها جواب میدن، بچه‌ها شبه مطرح میکنن، اونها دارن جواب میدن، و بعضی از موارد هم هست میشه با او طرف مقابل قرار گذاشت آقا شما حرف خودتون رو بزنید و من هم حرف خودم رو جواب میدم، هر دو نمایش داده شود و کاربرها هم بیان قضاوت کنند. نکته دهم هم بحث تقویت حافظه هست که انسان باید یه مقدار دقت کنه، هر چه حافظه انسان، چه حافظه موقت و چه حافظه دائم، بیشتر تقویت بشه در مناظرات و پاسخ به شبهات به عنوان یک ابزاری برای ما، که البته ما باید دقت کنیم چیزهایی که حافظه را کم میکنه مثل خوردن ترشیجات، یا دیگه تو اینترنت هم شما سرچ کنید چیزهایی که غذاهایی که حافظه را کم میکنه، استرس هست، اضطراب، و از طرف دیگر مصرف کردن چیزهایی که حافظه را تقویت میکنه مثل خوردن عسل، البته به شرط اینکه عسل عسل سالم یا به قول آقایان پدر مادردار باشه، عسل بی پدر یا بی مادر، خلاصه همون خوردن شکر هست، یا بعضی از چیزهایی که هم در روایات توصیه شده به خوردن اونها و هم امروز در طب سنتی برای اینها خلاصه جایگاه خوبی معرفی شده. بله کندر رو برای شما عرض کنم تعریف میکنن، ولی خب بعضی از طبیعت ها نمیپذیرن مصرف کردن کندر را. کندر خیلی چیز خوبی هست برای شما عرض کنم، خود مغز گردو حافظه را تقویت میکنه. بله مویز روز 21 مویز برای شما عرض کنم، به شرط این که تیزابی نباشه، مویز طبیعی باشد. اینها چیزهایی است که خیلی خوب هست برای حافظه، یا خوردن سیب اول صبح ناشتا، اینها 30-40 تا از این غذاهایی هست که حافظه رو، یا بعضی از این دمنوشهایی که الان تو بازارم هست برای تقویت حافظه خوبه. و یه قرصی هم هست به نام ابکسا، حتی ما خودم تقریبا 88 یا 89 بود که من برای عمل جراحی کمرم رفته بودم آلمان، و بعضی وقتا حالا یا در استرس بوده یا از شدت بعضی از دردها بوده که من احساس میکردم حتی اسم مثلا نوام رو فراموش میکردم، یعنی هر چی به ذهنم فشار میآوردم تو ذهنم نمیآمد. من بیاد اون فرمایش آقای بروجردی افتادم که خب ایشون میگفت خب در حافظه ما در میان مراجع مثل آیت الله عظمه بروجردی رو نداریم، یک دفعه 40 تا سند رو برداشتن به هم زدن، مثلا علی ابن ابراهیم اولش آوردن وسط، مثلا ابراهیم هاشم دوم بوده آوردن آخر، یعنی اینها رو جابجا کردن، 40 تا سند رو دادن دست ایشون، ایشون دقیق آمد و این راوی اول، این راوی دوم، تمامش رو از اول تا آخر ایشون دقیق دیدن. خیلی یعنی در حافظه آدم عجیبی بوده. میگه بعضی وقت میشه که من اسم نوه هام یا بچه هام رو هم فراموش میکنم، یا بعضی وقت مثلا کتابی رو مطالعه میکردیم میومدیم درس، هر چه فکر میکردم مثلا اسم کتاب یادم نمیامد. اینم برای من خیلی سخت بود، چون من 90% به قول با این حافظم کار میکنم، ابزار من این حافظم هست، الحمدلله رب العالمین. چون من اون زمانی که جوان بودیم تقریبا نزدیک 5000 روایت با جلد سند حفظ کردیم ما. الان خب دیگه داری پیر که شدیم، بعضیاش از ذهنمون رفته ولی بعضیاش هنوز در زاویه ذهنمون هست. در آلمان که ما بودیم در شهر هانیفور، پروفسور سمی گفتم والا من همچه مشکلی در حافظم جدیدن ایجاد شده. یک پزشکی که پیر بود تقریبا شاید 85-90 سالش بود و فوق تخصص در حافظه و آلزایمر داشت، ایشون آمد دو جلسه، سه جلسه، هر جلسه هم یک ساعت، یک ساعت نیم ما رو معاینه کرد، سوالاتی و غیره، و بعد یه قرصی به ما داد به نام ابیکسا. من احساس میکنم که این مشکل شما را این حل خواهد کرد. که من یک دوره که اون قرص مصرف کردم احساس کردم ذهن من و حافظه من به همون حالت سابق برگشت. الانش ما معمولا همیشه تو کیفم مسافرت این ور اون ور میرم، بعض وقتی احساس میکنم حافظم داره با من شوخی میکنه، یکی دو روز که میخورم سریع اون حافظه ما اون حالت طبیعی خودش رو حفظ میکنه. البته من توصیه میکنم بله ای بیکسا آی بی اکس ای بله. این البته عرض کردم با توجه به معاینه ای که ایشون کرد و برای ما توصیه کرد، الحق و الانصاف من خیلی استفاده کردم. من توصیه میکنم به دوستان که مثلا اونا که جوان هستند از الان تلاش کنن از غذاها و میوجاتی که طبیعیه و حافظه را زیاد میکنه استفاده کنن، حتی المقدور از این قرصهای شیمیایی مصرف نکنن، مگر اینکه یک مواردی که انسان دیگه به یک جایی میرسد که راهی غیر از مصرف این قرصهای شیمیایی نیست. قرص شیمیایی 4 تا خیری دارد، در کنارش هم 2 تا ضرر داره. بله این هم از این جهتش. بحث های برای شما عرض کنم مؤهلات اکتسابیه بود ما مطرح شد که ما نسبت به مسائل مبانی اولیه فقاهت که از صرف و نحو و منطق و عرض کردیم در برای شما عرض کنم صنایع خمس که خیلی از جاها به درد ما میخوره و اطلاعات عمومی از کل مباحث و عقاید شیعه، حتی من توصیه میکنم به دوستان این عقاید الامامیه مرحوم مظفر را که یک دوره انسان مباحثه کنه با دوستانش و بعد از اینکه مباحثه کرد تلاش کند مثلا هر هفته یک بار از اول تا آخر دور بزنه انسان، از درس حرف و تکرار و الف، که انسان مبانی اولیه اعتقادات شیعه همواره دستش باشه. بله و بحث فن اقنا و تأثیر را هم اشاره شد و گفتیم بر این که ببینیم که انبیاء علیهم السلام از چه روش هایی رو استفاده کردن و توصیه شد بر این که دوستان این کتاب المناظرات فی الامامه آقای شیخ حسن عبدالله که کل مناظرات رو آوردن و من توصیه میکنم اگر دوستان بتونن به صورت لجنه ای این کتاب رو مطالعه کنن و این قواعد رو به دست بیارن، حالا زیر نظر یکی از این اساتیدی که در خدمتشون هستیم ما در مؤسسه ولایت و شبکه ولایت، ما آمادگی داریم برای چاپشم به نام خود آقایانم چاپ میکنیم که ما بیاریم از این مناظراتی که ائمه و اصحاب ائمه سلام الله علیه اجمعین داشتند فن مناظره را در بیاریم بیرون، روشهای مناظرات و اون جمع‌بندی هایی که اینها داشتند و اسلوبی که اینها به کار برده اند، در چه مواردی به آیات استدلال کردند، در چه مواردی به سنت استدلال کردند. مثلا حضرت امیر ابن عباس رو میفرسته برای مناظره با خوارج، میفرماید که ابن عباس از این که به آیات قرآن استدلال کنی اجتناب کن، چون هر آیه رو بیاری اینها این آیات رو تأویل میکنن، یعنی مراد خدای عالم این بوده، ولی سنت قابل تأویل نیست. خب همین مناظرات ابن عباس، صحبت‌های حضرت امیر باعث شد از 12,000 خوارج 8,000 نفر برگشتن. این چه مناظره‌ای بود که آمد 8,000 ناسبی و خارجی را از مسیر خود برگرداند. اینها اگر در بیاد بیرون ببینیم که متن صحبت‌های ابن عباس یا متن صحبت امیرالمومنین با خوارج چه بوده. خب الان وهابیتمون خوارج هیچ تفاوتی ندارن، تمام روش‌ها مبانیشون و حمله‌هاشون، این که آیات قرآن که در حق کفار میارن در حق مسلمان‌ها اجرا می‌کنن، این همون روشی است که خوارج داشتن. و تو سایت هم برید شما اینها مقاله های زیادی هست، وهابیت خوارج عصر، همون کلمه وهابیت و خوارج رو بزنید شاید 30-40 تا مقاله، و منم اشتباه نکنم در این کتاب وهابیت از منظر عقل شرم یک بخشی رو گذاشتیم اونجا ویژگی های خوارج رو در وهابیت یک 7-8 موردی رو ما آوردیم. بله بله بله، ایشون هم گفت که الوهابیت الجدد خوارج عصر نام، بله وهابی های جدید خوارج عصر ما هستن. و بعد بحثی که چون ببینید جامعه اسلامی از خوارج متنفره و ما وقتی آمدیم یک گروهی را تمام اوصاف اونها را در اینا پیاده کردیم، اول فایدهش این است که جامعه از اینا متنفر میشه و جامعه دیگه به دید اسلام به اینها نگاه نمی کنه و جذب اینها هم نمیشه، جذب هم شده از اینا فاصله میگیره. چون ما در تاریخ شما سراغ نداره که یه کسی بگه من از خوارج خوشم میاد. الان خود وهابی ها هم از اینکه کسی به اینها بگه وهابی بدشون میاد، بگه ما وهابی نیستیم، دشمنان ما گفتن وهابی، مثلا وهابیتی وجود نداره. یعنی کلمه وهابیت به قدری در جامعه واژه تنفرزا شده، اینها از اینکه کسی به اینها بگه وهابی بدشون میاد، تا چه رسد که کسی به اینها بگه شما از خوارج هستید. و بحث دیگری که در رابطه با همون جوابهای نقضی که اشاره شد، دقت کنید امیرالمومنین سلام الله علیه چگونه از جواب نقضی حضرت استفاده میکنه. و ما بارها گفتیم هنر یک محقق اونجایی به نمایش گذاشته میشه که از شبهه‌ای که طرف مقابل مطرح میکنه از خود شبهه تولید کند علیه او. این دیگه بالاترین قدرت یک محققه. ببینید قال علی لبعض الیهود حین قال له ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم فی. یکی از یهود گفت شما پیغمبر رو دفن نکرده در رابطه با پیغمبر شما چیکار کردید؟ اختلاف کردید. آیا پیغمبر وصیتی دارد ندارد؟ نمیدونم پیغمبر باید کجا دفن میشه، چی بشه چی نشه. حضرت فرمود انما اختلفنا عنه لا فی. ما در رابطه با خود پیغمبر اختلاف نکردیم که آیا پیغمبر بوده یا نبوده، کارش درست بوده یا نه. این که آیا وصیتی دارد یا ندارد نسبت به سخنانش ما اختلاف داشتیم. ولکنکم ما جفت ارجلکم من البحر. به مجرد این که شما از رود نیل دشمنانتون غرق شد، شما نجات پیدا کردید، به ساحل که رسیدید قلتم لنبیکم اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. اصلا شما نسبت به دعوت پیغمبر حضرت موسی و توحید شما دچار انحراف شدید. شما ببینید همین شبهه‌ای که میخواد مطرح میکنه بلا فاصله جواب نفسی. اینی که من درس کردم جواب نفسی از 100 تا جواب حلی تأثیر گزارش بیشتره. خود حضرت امیر سلام الله علیه میاد چیکار میکنه؟ نمیاد توجیه کنه آقا مثلا اختلاف ما چه بوده، اونهایی که آمدن گفتن وصی معین نکرده اشتباه میکنن، ما فلان دلیل داریم، فلان روایت رو داریم، فلان آیه رو داریم. خیلی راحت حضرت میتونه بیاد استدلال بکنه، استدلال حلی و جوابهای حلی بده، ولی جواب حلی برای یک یهودی تأثیر ندارد. یا مثلا ابو حنیفه به مؤمن تاق ابو جعفر احول گفت قد مات جعفر ابن محمد، ولی وقتی که آقای امام صادق از دنیا رفت برگشت گفت که مؤمن تاق ان امامک قد مات، امامت مرد، تمام شد رفت، امام صادق دیگه رفت. بلا فاصله مؤمن تاق گفت ولیکن امامک من المنذرین الی الوقت المعلوم، اگر امام من از دنیا رفت امام تو که شیطان باشد تا قیام قیامت در قید حیاته، که اشاره است به این آیه شریفه مناظره شیطان با خدای عالم که قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین. خب این بلا فاصله از همین شبهه‌ای که داره مطرح میکنه جواب نقضی از خودش شبهه تولید میکنه بر علیه او. یا مثلا ابو جعفر احول مؤمن تاق، که از اینو میگن شیطان تاق بهش میگن، یک روزی آمد پیش ابو حنیفه. ابو حنیفه گفت بلغنی انکم معشر الشیعه شیئون، یه چیزی از شما، یه عقیده خاصی شما دارید. گفت چیه؟ ابو حنیفه گفت که مؤمن تاق شنیدم ان المیت منکم اذا مات کسرتم یده الیسرا لکی یعطا کتابه بیمینه، شما میتا دست چپش رو قطع میکنید تا پروندش به دست چپ ندن، پروندش بدن به دست راستش. برگشت گفت که یا نعمان، نعمان ابن ثابت بود اسمش، گفت که بله این دروغه، ولیکن بلغنی انکم معشر المرجع ان المیت منکم اذا مات قمعتم فی دبره قمعا، وقتی یک میتی میره یک نعی را، یک لوله ای را تو از مقعدش چیز میکنید شما، فسببتم فیه جرتان من ما حتی لا یعتش یوم القیامه، با اون لوله شکمش پر از آب میکنید میت را تا در قیامه تشنه نشه. فقال ابو حنیفه مکذوب علینا و علیکم، هم این دروغ هم اون دروغ. خب ببینید من که عرض میکنم اینها را ما همه را دستبندی بکنیم، مناظرات اصحاب را، مثلا بعضی هایی که مثل مؤمن تاب، محمد ابن حکیم، هشام ابن سالم، اینها یک مناظرات خیلی جانانهی داشتن. یا برای شما عرض کنم میگه ابو حنیفه، البته این رو دیگه ابن حمدون داره که از علمای اهل سنت و شیطان تاب داشتن میرفتن، خلاصه یک مرد گفت من یدلنا علی سبی نزال، میگه این بچه گمراه من خلاصه گم شده، کسی پیدا کرده؟ مؤمن تا گفت اما سبی فلا ادری ولکن نرد اندلگ علی شیخ نزال فها هو و هازا، اگر شیخ گمراه میخواد، پیر گمراه میخواد، ابو حنیفه، ولی بچه گمراه من نمیشناسم. خب ببینید اینها روش هایی است که اصحاب ائمه علیهم السلام به کار گرفتند و اینا تربیت شدگان ائمه علیهم السلام هستند و لذا ما اگر بخواهیم موفق بشیم یکی از راهاش ملاحظه کردن این مناظرات ائمه و اصحاب ائمه سلام الله علیهم و اینها را به صورت یک قاعده و ضابطه فن مناظره در آوردن و از این روش ها استفاده کردن. ما یک رفیقی داشتیم اسد ابازر، خدا روحش شاد کنه. اون اوائل جنگ شهید شد. در حاضر جوابی ما ندیده بودیم مثل ایشون رو. یعنی اصلا می نشستی پهلوش همین که صحبتی که می کردی از صحبت شما چهار تا جوکی درست می کرد و واقعا رودفور می کرد طرف رو. خودش نقل می کرد. من داشتم تو کوچه های قزوین می رفتم. دم یه بنده خدایی چند تا الاغ و بار ماسه هم زده، زیاد هم زده، این حیوان داره نفس نفس می زنم، داره با شلاق می کوبه. دلم سوخت به این حیوان، هوای گرم و نفس زنان اینم داره. رفتم جلو سلام گفتم، گفتم پدر آخه این همه بار بر این حیوان زدی، داره نفس نفس میزنی، شلاق هم میزنی. گفت آقا سید ببخشید من نفهمیدم فامیلش اینجاست، چشم رعایت میکنم. اینم برگشت گفت پدر جان من میگم آقا والدین نشو، حالا میخواد بشی بشو. ببینید بعضی وقتا هست خیلی اون جوابهایی که در اون لحظه به ذهن میاد ازشون خیلی، شاید اگر من بخوام بگم به قول مثنوی 70 من کاغذ شود. علی حال اینها نکات ضروری است که ما باید در نظر بگیریم. دیگه بخش آخر من خلاصش رو عرض کنم در این 2-3 دقیقه و روش ها و استفاده از امکانات و از روش منطق و همچنین از استفاده از کامپیوتر و اینترنت که اینها یک نعمت بزرگی هست که بزرگان گذشته ما از این نعمت برخوردار نبودند. شما یک روایت رو میخواد از طریق دست برید پیدا کنید، ده ها ساعت شاید وقت از شما بگیرید، ولی الان شما یک کلمه ای رو میزنید در نرم افزار میبینید 200 تا 300 تا 2000 تا مصدر در اختیار شما قرار میده. یا دنبال یک موضوعی میگردید، میزنید اینترنت، میبینه که ده ها مقاله در اینترنت در این زمینه هست. و آخرین چیزم که هست که ما با هر کسی که میخوام بحث بکنیم، یکی از بهترین روش این است که ما ببینیم تألیفاتش رو مطالعه کنیم، مناظرات ایشون رو ببینیم، توانمندی های ایشون رو به دست بیاریم و نقاط ضعف او را کاملا به دست بیاریم و با توجه به نقاط قوت او و نقاط ضعف او وارد بحث بشیم. اگر به این شکل باشه قطعا پیروزی از آن ماست، وگر نه همینطور بیگدار آقا من میخوام با شما مناظره کنم، چش فردا بیاییم مناظره. مناظره یک هفته دو هفته آثار او را ما ببینیم و بحثهایی که داشته با دیگر شیعیان ملاحظه کنیم. بعد از آن که اینها را ملاحظه کردیم وارد بحث و مناظره بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.